هم شکسته و تونسته مهرش رو بر آهنگهاش بزنه و یک سبک جدید منحصر به فرد برای خود یانی رو به آثارش بزنه. از ویژگی های موسیقی یانی میتونیم به ارکستری که استفاده میکنه اشاره کنیم. در موسیقی یانی ما ارکستر سمفونیک کلاسیک رو در کنار ساز پیانو و حتی در کنار سازهای الکترونیک، در کنار درام، سینتی سایزر و کیبورد میبینیم و این استفاده منحصر به فرد از ارکستر در واقع کار خود یانیه و آثارش رو از آثار آهنگسازان دیگه متمایز میکنه. اگر موافق باشین به یکی از قطعات یانی به اسم سنتورینی گوش بدیم که یکی از قطعات مشهور ارکسترال یانی هست و بعد از اون برنامه رو موکول میکنیم به جلسه آینده.
درود بر شما و در همجا من با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، وقت بخیر.
نوبت رسیده به برنامه‌ای که عنوانش از بداهه‌وار در خدمت هنرمند گرانقدر جناب آقای وحید طالبی گلپایگانی هستیم، نوازنده و مدرس تار که اجراها و فعالیت‌های زیادی رو از ایشون از گذشته تا اکنون شاهد هستیم. علی‌رغم جوان بودنشون و سن کمشون اما خیلی کارهای پخته دارند در تک نوازی‌ها، در اجراهای گروهی و کارشناس موسیقی هستند. دعوت ما رو قبول کردن در نیستان. می‌خوایم با ایشون درباره بداهگی، بداهه نوازی، بداهه خوانی، استادان برجسته‌ای که در 100 سال گذشته چه در رادیو چه در برنامه‌های مختلف اجرا کردن روی صحنه‌ها داخل و خارج کشور صحبت می‌کنم و نمونه‌هایی رو هم پخش میکنیم. آقای طالبی سلام، درود احترام، خیلی خوش آمدید به رادیوی فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان.
درود بر شما، وقت بخیر. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم که مسئله موسیقی در رابطه با بداهه نوازی خب خیلی پیچیدگی های خاص خودش رو داره. لازم به این هستش که در یک دوره نوازنده بعد از گذروندن ردیف و آموختن ردیف و اون اتودهای موسیقی در دورانی که حالا در واقع تحصیل میکنه در این رابطه، بعد از گذروندن اینها بیاد حالا وارد بداهه نوازی بشه. بداهه نوازی ملزومات زیادی داره راستش و بعد عرض کنم که در رابطه با موسیقی اصیل ایرانی یکی از مهمترین بخش‌های تکنوازی و آوازخوانی هستش که نیاز به دانش ردیف، اطلاعات ردیف داره و بعد از اون بعد هنرمند بتونه کارش رو در موسیقی بتونه طوری عرضه بکنه که قابل شنیدن باشه و قابل تأمل باشه. شما ببینید اساتید بزرگی که ما داشتیم در این کار، نظیر آقای شهناز که خب ایشون در بداهه نوازی سرآمد بوده و هست و خواهد هم بود. بخوام نام ببریم از بزرگان دیگه مثل استاد فرهنگ شریف، نظیر استاد حسن کسایی، نظیر استاد اسدالله ملک، این بزرگان کسانی بودند که در بداه نوازی سرآمد بودند و ما هم تلاش کردیم که در این سالها با برداشت شخصی خودمون از فرم نوازندگی این بزرگان بتونیم یک کار ارائه بدیم که قابل شنیدن باشه و قابل فکر کردن باشه، چون باید طوری باشه موسیقی که آدم به انسان احساس تفکر دست بده، نه اینکه فقط یک چیزی تو تیوار ارائه بشه. الان مسئله که هست در بداهه نوازی، خیلی از عزیزان، عزیزانی که ساز میزنن که خیلی هم خوبن و خیلی هم درجه یکن، منتها یک چیزی رو کپی و تو تیوار در واقع ارائه میدن که این نه که بد باشه، ولی خب باید اون حال خودش رو داشته باشه، باید مثل انشا، مثل انشا نوشتن میمونه. ببینید شما یه زمانی کلاس یک ابتدایی هستین، شما میگن الفبای فارسی باید یاد بگیریم، بعد از این میمونه شما کلمات رو میگن، بعد از کلمه شما میای جمله بندی رو یاد میگیرید. حالا من این همیشه تشبیه کردم به شاگردان، به هنرجوام گفتم، گفتم ببینید در بداهه نوازی هم همینه، کلاس اول الف ب پ ت میاد چیدمان کنار هم کلمات، بعد از کلمات جملات، و بعد از جملات حالا میان میگن شما یه انشا بنویسید. حالا کدوم انشا نمره بهتری میاره؟ انشایی که از آرایه های ادبی زیباتری توش استفاده شده باشه.
بله،
این میشه بداهه نوازی. من اینو همیشه تشبیه به این میکنم، زمانی بداهه نوازی ارزشمند هست که مطلب از خود آدم باشه، نه که فقط یک چیزی رو کپی کردن. خب اونم خوبه، ولی بایستی که ادبیات خود آدم باشه، نگارش خود آدم باشه. حالا اون سبکی که از اساتید هست اون آدم میگیره، حفظ میشه، میراث ماست، خیلی هم خوبه. ما در تار مثلا استاد فرهنگ شریف، بنده خودم همیشه دنبال روی این بزرگوار بودم، هستم، و استاد شهناز، ما سعی کردیم که یک سبکی باشد که مخلوطی از نوازندگی این شمس و قمر تارنوازی ایران باشه که در واقع با نگارش جدید.
خیلی خوب. آقای طالبی پیشنهادی دارید بشنویم که تبیین بکنه صحبت شما رو در با بداهه نوازی؟ بله، از این استادان بزرگ معرفی بکنید.
بله، از کارهای جدید هست در چارگاه که با همراهی تنبک استاد سعید رودباری بداهه نوازی کردیم و بخشی از اون رو اگه موافق باشین بشنویم.
بله، اگر موافقید همجان با هم خداحافظی بکنیم همزمان شنیدن این اثر زیبا.
خیلی ممنون از شما و برنامه خوب شما.
سپاس که همچنان نیستان رو میشنوید از رادیو فرهنگ. میخوایم براتون برنامه که موسیقی و ترانه رو پخش بکنیم با حضور گرانقدر جناب آقای دکتر محمد سعید میرزایی، شاعر ترانه‌سرای نامی کشورمون که بسیاری از آثار موسیقایی در عرصه موسیقی مردموار یا پاپ ایرانی با اشعار و ترانه های ایشون هست. آقای دکتر میرزایی خیلی خوش آمدید به نیستان، درود ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما بزرگوار جناب مهدوی گرامی، استاد عزیز و ارجمند و همطور همراهان خوب برنامه و بخش موسیقی و ترانه، در خدمتون هستم با یکی از آثاری که در حوزه ملی میهنی میشه گفت قرار میگیره، با شعری از زنده یاد حسین منزوی، غزل سرای ارجمند معاصر.
در خدمتون هستیم و با گوش هوش جان میشنویم از شما.
من مقدمه عرض کنم راجع به کلن کارهایی که راجع به میهن هست و موضوع ایران هست که در واقع پیش درآمدی بشه برای آلا آثاری که اگر خدا بخواهد در آینده پخش میکنیم، راجع بهشون صحبت میکنیم، آثار خصوصا نسل امروز، در واقع آثاری که توی دو سه دهه اخیر راجع به ایران کار شده با صدای خوانندگان مختلف. اصولا فرهنگ وطن دوستی خب از دیرباز بوده، دست فردوسی در واقع ما میتونیم پی بگیریم حتی پیشتر و بعد از اون، اما آنچه که بالا مفهوم ایران هست از زمان قاجار در واقع شکل گرفته، از دوره شعر مشروطیت که شاعران مشروطه مثل عارف قزوینی، بهار و بعدها ابوالقاسم لاهوتی این مفهوم رو در واقع بهش به صورت بنیادین پرداختن و خود عارف حتی در یکی از صحبتاش میگه که من اگر نبودم حتی مفهوم ایران مثلا جان میافتادین. در واقع شاعران دوره مشروطه کار بزرگی انجام دادند، اما تفاوت حالا کارهایی که بعد از انقلاب در حوزه ملی میهنی انجام میشه اینه که خب عناصر دیگری هم به شعر میهنی اضافه شده و یعنی فقط عناصر در واقع باستانی و اسطوره‌ای درش نیست، فقط یک عشق در واقع خاص و فردی نسبت به میهن و خاک نیست، عناصر آیینی، آرمانی، ایمانی هم اضافه شده به عنوان یک عنصر هویت بخش برای ما ایرانی ها در مورد مفهوم ایران. از این جهت شعرهایی که برای کشور عزیزمون سروده شده و میشه، اگه خاطرتون باشه من توی برنامه قبلی شعرم از آقای دکتر محمد مهدی سیار صحبت کردیم که خیلی هم ساختار قوی داشت، چون که در واقع شبکه های مفهومیش پیچیده تر و پیشرفته تر شده، چون که یک گفتمان جدی در واقع آینی و مذهبی وارد در واقع شعر ما شده، طبیعتا این شعرها لطیف تر شده، مضامین پیچیده تر شده و شاید علاوه بر این که اون روح حماسی رو داره اونقدر شعاری نیست، یعنی به شکل عمیق‌تری میشه گفت به مفهوم ایران در این سری آثار پرداخته شد.
میتونم سوال ازتون داشته باشم که چقدر درصد شعر برای ایران یا ترانه برای ایران کدومشون نسبت به همدیگه پررنگ‌ترن؟ حالا درصد بندی شاید نشه گفت.
خیلی زیادن، یعنی ما شاید خصوصا حالا توی اگر بخوایم به لحاظ بسامدی در واقع توی دو قرن اخیر بررسی بکنیم میبینیم هر چقدر که جلوتر میاییم این در واقع مفهوم پررنگتر میشه، این حضور برای ایران در شعر شاعران پررنگتر میشه و اون نگاه آرمانی و اون یک عشق در واقع آرمانی و مقدس نسبت به خاک ظهور و بروز پیدا میکنه. حالا باز اگر بیام مصداقی تر تو چهار دهه اخیر در دهه 60 و حالا ظاهرت تاریخی دفاع مقدس باز میبینیم این مفهوم دفاع و از خاک خیلی بیشتر میشه و اصولا این مفهوم در شاعران خب بعد از نیما هم هست. اخوان خب یک ایرانگرایی و باستانگرایی ویژه‌ای داره با اون حالا خصوصیات فکری خودش و اینی که از منظر ایران نگاه کردن به شعر یک مفهوم در واقع ویژه است و من فکر میکنم درصد زیادی است. اگر متون نیاز به پژوهش داره به اصطلاح که ببینیم واقعا چه درصدی از دواوین و کتابهای شاعران مثلا به مفهوم ایران پرداختن.
خیلی عالی. چه نمونه میخواد پخش بکنیم بشنویم و صحبت شما رو داشته باشیم؟
این یک کار به نظر من زیبایی است، یعنی خود من در واقع کاری که انتخاب میکنم از منظر یک مخاطب موسیقی، یک مخاطب جدی موسیقی، چون که واقعا علاقه مندم به موسیقی و تقریبا همه جور ژانر موسیقی من گوش میدم، علاوه بر آثار دیگه‌ای که علاقه مندم. من عرض به حضور شما یک کاری است به من ایران با صدای فرشاد جمالی، آهنگسازی طهمورث پورناظری عزیز.
بله بله.
که البته این کاری است که شاید حدود 20 سال پیش ساخته شده، خیلی قدیمی است.
چقدر مدام رو تلویزیون پخش می‌کرد.
بارها پخش شده و شعرش هم از حسین منزوی، شاید کمتر شنوندگان در واقع اینو اطلاع داشته باشن، چون معمولا تیتراژ موسیقی ها فقط با عنوان خواننده پخش میشه و کمتر تیتراژ کامل در رسانه ما پخش میشه. اینم بالا میشه بهش پرداخت.
چقدر خوب شد که اشاره کردید.
و ارزشای خودش رو داره و کاملا نشون میده که یک غزل سرا در واقع این تصنیف رو، این ترانه رو ساخته و نوشته، که حالا
با هم
بشنویم.
شعر حافظ شده وصله تن تو، پیش گفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران، وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران، ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من ایران من.
خب حالا امیدوارم که در واقع در شنیدن این کار مورد توجه مخاطبان خوب برنامه قرار بگیره.
خیلی پرتمطراق و خیلی شنیدنی و حماسی و پر از امید و شعف، هم آهنگسازی هم شعر هم خواننده فوق‌العاده است. جز موسیقی های نمیدونیم بگیم پاپ ایرانی مردموار، بگیم از موسیقی دستگاهی، بالاخره شگرد خاصی رو به کار بردن.
هم اجرای خوبی داره، کار خیلی دلنشینی هست، هم حالا اگر برنامه‌ریزی به کلامش دو سه پارامتر و شاخص رو در واقع عرض کنیم، مثلا سلامت زبان که داره، قافیه بندی که داره، قافیه های استواری استفاده شده، ردیفی که استفاده شده، میگه همه جانی به تنم ایران، وطنم وطنم،
سرزربای
به تنم وطنم ایران، در واقع ردیف وطنم ایرانه، یعنی این شکل ردیف بندی باز خودش جالب توجهه.
و استفاده
از سطرهای متشابه، حالا اگر از این اصطلاح قرآنی استفاده بکنیم، این خودش مثلا قافیه وطن با تن و مثلا میهن، ببینید اینها، این خودش این آشنایی ذهنی میشه گفت یک حسن هست برای آثار تصنیف و ترانه.
درود بر شما، خیلی استفاده کردیم، سپاس که نمونه خیلی خوبی رو برای ما آوردید. پس از سالیان دوباره این اثر رو شنیدیم. فرصت نیست، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا شب.
زنده باشید، موفق باشید.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حیف که زود زمان میگذره و ما توفیق نداریم بیش از این در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. سپاس که تماس میگیرید، پیامهای خوب و درخشان خودتون رو به ما منتقل میکنید و حقیقتا ذوق میکنیم و لذت میبریم که این همه شنونده در ایران و خارج از کشور داریم، فارسی زبانان عزیزی که برای فرهنگ ارزش قائل هستند، برای شعرای نامی، موسیقی دانان نامی، برای نمونه های مختلفی که براتون پخش میکنیم از گونه های مختلف موسیقی ملی در ایران و شما گوش میکنید، لذت میبرید و حرفاتون رو به ما انتقال میدید. امیدوارم که تا اکنون لذت برده باشید. دیگه فرصت نیست، باید با شما خداحافظی بکنیم. بنده رضا مهدوی افتخار همکلامی با شما داشتم، یلدا احتشامی تهیه کننده محترم برنامه و همینطور اسقر زعماری صدا بردار محترم، مهندس صدا، که سعی کردن صدای ما رو و نوع موسیقی هایی که براتون پخش میکنیم به نحو احسن به گوش شما برسه و لذت ببرید. در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا نیستانی دیگر از رادیو محترم فرهنگ. تا زود، بدرود.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گوخیز بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و باسه.
این زندگی است.
بعد مدت‌های مدید بالاخره یکی از تصمیم‌های مهمی که داشتم و عملی کردم. سال‌هاست که می‌خوام با یکی از دوستان بریم گردشگری، بریم موزه‌ها و کاخ‌ها و خونه‌های تاریخی رو ببینیم و امسال بالاخره اولین قرارمون رو گذاشتیم که بریم بازدید از موزه. از اونجایی که رفیق من خیلی پول و سکه دوست داره، اولین موزه‌ای که پیشنهاد داد موزه سکه تهران بود. موزه سکه تهران از جاذبه‌های تاریخی تهرانه با قدمتی دیرینه که سیر تکاملی و روند ضرب سکه رو نشون میده و خیلی موزه جذابیه. ببین اصلا تماشای سکه های دوره های مختلف یه لذت خاصی داره. اصلا وقتی آدم میره موزه حس میکنه چقدر خوبه که این آثار هست، چقدر خوبه که ما متوجه تاریخچه و قدمتشون میشیم. همین جوری که دوتایی تو موزه غرق تماشا بودیم، یهو دوستم گفت که ببین همین فناوری هسته‌ای که خیلی ها میگن به جز جنگ کجاها به درد میخوره، همین جاها کاربرد داره دیگه. دوستم مطالعش بالاست. دیدم درست میگه. منم یه جای خونده بودم که با استفاده از فناوری هسته‌ای نمونه‌های باستانشناسی مثل سکه و سفال بررسی میشه. حتی نمونه‌های تقلبی رو تشخیص میدن. عمر سنجی آثار باستانی و تجزیه و تحلیلشون با استفاده از این دانش انجام میشه. مثلا برای تعیین عمر آثار باستانی، فسیل‌ها و حتی سن سنگ‌ها و صخره‌ها هم از ویژگی‌های خاص مواد رادیواکتیو استفاده می‌کنن. همینطوری که تو موزه غرق تماشا بودیم و از دیدن آثار باستانی کیف می‌کردیم، هی دلمون می‌خواست که همه بدونن این دانش هسته‌ای عجب دانش گسترده‌ایه و چقدر می‌تونه بر زندگیامون مؤثر باشه. اون وقت خیلی از کشورها به جای استفاده صلح‌آمیز صرفاً برای جنگ و خونریزی از این دانش استفاده می‌کنن. تازه فکر می‌کنن بقیه کشورها هم دارن همین کارو می‌کنن و حیف که ما خیلی با این دانش و